سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در تفسیر شریف المیزان ذیل آیات هشتم تا بیستم سوره بقره داشتیم به آخرین آیه این فراز از سوره رسیدیم. بحث در ابتدای سوره بقره از اهل تقوا بود و بعد به اهل کفر منجر شد و دعای در مورد اهل کفر بیان شد و سپس موضوع اهل نفاق و منافقین مطرح شد که همون جوری که عرض شد حدود 13 آیه شریفه قرآن کریم در این قسمت در مورد منافقین، در حالی که حدود 2 آیه در مورد کفار و حدود 4 آیه در مورد اهل تقوا بود و این شدت ابتلای به اهل نفاق و خطر اهل نفاق رو میرسوند که باید توجه ویژه کرد، به خصوص اون زمانی که آیات شریف نازل شده و به خصوص با شباهتی که این آیات شریف با هر زمانی میتونه داشته باشه با توجه به خطر اهل نفاق که جدی بود. این بحث رو ایشون در چند مسئله مختصر بیان کردن، هرچند ما یه قدری تفصیلی تر فرازهای قبلی رو بیان کردیم، اما ایشون اینجا به بحث اهل نفاق اصلا نپرداخته و فرمودن بحث اهل نفاق رو در سوره های دیگری بعد از این اونجا انشاءالله مفصل بیان خواهیم کرد. لذا ما هم خیلی بحث اهل نفاق رو اینجا از جاهای دیگه نمیاریم تا ایشالا به جای خودش که ایشون مطرح میکنن مطرح بشه همون جوری که گذشت. در باب مثل که دوتا مثل در انتهای این دسته از آیات ذکر شده بود برای منافقین، عرض کردیم که دو نظر است در رابطه با امثال قرآن که آیا امثال از باب مثال یا اینکه امثال از باب چی هستش؟ از باب تحقق ملکوتی این حقیقته، یعنی اینها خودش حقایق امثال که بیان میشه، که این دو نظر طرفدارانی داره، هر کدام در حقیقت عده‌ای قائل هستند به اینکه امثالی که در قرآن میاد مثل اینجا که میفرماید مثلهم کمثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، آیا این بیان مسئله است که ما میشناسیم در عالم دنیا و میخوان ما رو با او آشنا بکنن تا حال منافق رو بهتر بشناسیم، یا اینکه علاوه بر این یه حقیقت و واقعیتی هم هست که همین حقیقت در نظام ملکوتی عالم متحقق است. دقت کردید؟ همین حقیقت هم متحقق است. لذا مثلها صورت دهی همون حقایق ملکوتی است به نظام ظاهر، لذا واقعیات هست، حقایق هست. این دو تا نظره. البته عرض کردم عمده کسانی که گرایششون در رابطه با آیات قرآن به مسائل تکوینی بیشتره، این مسئله دوم، مبنای دوم رو میپذیرن که امثال واقعیت ها هستند، در اونجا بروز میکنن و نمونش هم در اینجا به این صورت میشه. لذا او وقت این البته با یه نکته دقیق تری مرتبط میشه که همه حقایقی که در عالم هست، همه اونچه که صورتهایی که در عالم هست، که این یه قاعده است که انشاءالله بعداً باید اثبات بشه، همه صوری که در نظام عالم هست و انسان میتواند آن را ادراک بکند، این صور را، حالا چه ادراک کرده تا به حال چه ادراک نکرده باشه، اما قابلیت ادراک رو داشته باشد، همه اینها حقایق وجودی انسان هستند که در اینجا چی شدند؟ گسترده شدند به صورت‌های حقایق و اعیان وجودی عالم. این مبنا اون مبنای سخیفی نیست که غیر از انسان موجودی در عالم نیست، بلکه این مبنای دقیقی است که انسان غایت عالم است و همه چیز به خاطر انسان و مرتبط با انسان خلق شده و لذا همه چیز با ارتباط با انسان معنای حقیقی خودش رو پیدا میکنه. البته انسانم که میگیم مقصود چی میشه؟ اون انسان حقیقی میشه، نه انسانی که به عنوان همین حقیقت فقط ظاهر باشه. با اون انسان حقیقی اگر اونجوری شد، البته این مسئله ها اون وقت با اون مبنا خیلی سازگارتره. هر چیزی، رابطه‌ای در عالم، هر رابطه‌ای در عالم برای انسان یه حقیقتی است که گسترده وجود اوست و داره یه شأنی از شؤون وجود انسان رو بیان میکنه. این البته مبنای عظیمی است و اگر این مبنای عظیم برای انسان تثبیت بشه، این ینفتح من الف باب که در همه عالم نگاه انسان همون جوری که امام صادق علیه السلام میفرمایند که هیچ چیزی در عالم نیست الا و لک فیها موعظه، مگر اینکه در اون برای تو موعظه است، یعنی رابطه داره با تو و با تو پیوند داره و برای رشد تو تأثیر گذاره، چون موعظه تأثیر گذاریه دیگه. اینجورم و شاید که این که دارم شاید میگم از باب دفع استبعاد فعلا، تا بعدا انشاءالله این شاید رو دقیق ترش بکنیم، و شاید که خود این حقایق وجودیه اولا و به ذات جعلشون برای همین موعظه است، ثانیاً و بالعرض خواص دیگه خودشون رو دارن. یعنی اگر این مسائلی که در قرآن آمده یا اون مسائلی که مرتبط با انسان میتونیم مطرح بکنیم و همه عالم که موعظه است، این موعظه بودنش برای انسان و رابطش با انسان اولاً و به ذات در مرتبه جعل و خلق این موجود رو تشکیل میده و ثانیاً و بالعرض اون حقایق وجودی نفسی خود اونها مورد نگاهه، برخلاف اونی که ما میبینیم. ما نگاهمون این است که عالم موعظه نیست، عالم یه حقیقتی است، اما ما میتونیم از او چیکار بکنیم؟ استفاده موعظه‌ای هم بکنیم، درسته؟ ما میتونیم نگاه موعظه‌ای هم داشته باشیم. این مبنای متوسطه. اگر کسی اون مبنای دقیق رو قبول کرد که خلق عالم برای انسان است، پس باید مرتبط با کمال انسان باشد و این ارتباط با کمال انسان فقط نظام تکوینیش نیست، نظام تشریعی هم هست، چون نظام تشریع اساس کمال انسانه، نظام تکوین اون حقیقت حرکت برای حرکت انسانه، اما اونی که حرکت میکند نظام تشریعی وجود انسانه که به کمال میرسه، درسته؟ پس باید اگر عالم در راستای کمال انسانه، در راستای نظام تشریعی انسان چی باشه؟ مؤثر باشد. نمیدونم حالا تونستم این عرض رو برسونم. با این نگاه حقیقت عالم اولا و به ذات در خدمت کمال تشریعی انسانه و باید انسان اون استیفای حقش رو از نظام عالم بکنه. اگر تونست زبان عالم رو بفهمد، یعنی اون رابطه استیفای حق خودش رو به دست آورده، یعنی اینکه با عالم تو راستای کمالش رابطه برقرار کرده، و اگر این رو نتونست به دست بیاره، نتونست بفهمه، با عالم رابطه داره، ممکنه که عالم در راستای کمال تکوینی او فقط مؤثر باشن، درسته؟ آسمان و زمین و ستارگان و در و دشت و حیوان و کوه و همه صحرا، همه در راستای خدمت به انسان و برای اینکه این حقیقت باشد، برای اینکه این حقیقت بماند، برای اینکه این حقیقت زنده بماند در راستای نظام تکوینش، درسته؟ اما عرض کردیم که اون مبنای قوی بالاتر از اینه، نشون میده که همه عالم برای این است که انسان به کمال تشریعیش برسه، هرچند کمال تکوینی مقدمتا تو این خابیده، پس اون مبنای قبلی تو این هست به اضافه، نه نفی اون رو بکنه. با این نگاه هر چیزی تو عالم مرتبط با انسانه، نه مرتبط فقط با نوع انسانه، چون اینجا هم اگر گفتیم مرتبط با نوع انسانه، یعنی با افراد انسان ممکنه که تک تک رابطه خاص برقرار نکنه، رابطه با نوع باشه، حتی نه رابطه با فرده، یعنی هر چیزی در عالم خلق شده است، عنوان مخلوق دارد، در رابطه با فرد انسان و کمال تشریعی و کمال اختیاری انسان مؤثر است. البته این ادعا خیلی بزرگه، باید اثبات بشه، ادعا خیلی بزرگه، ولی این یه مبنای خیلی مهمی است که در نظام عرفانی در نهایت به این مسئله میرسند که همه عالم از حیث ارتباط انسان با خدا تفسیر میشه. اگر اینجوری باشه حقیقت عالم تفسیرش تو این معنا تفسیر دقیقه، نه تو اون مبنای گسسته یا اون مبنایی که اگر هم پیوسته هست پیوسته با نوعه، یا اگر هم پیوسته با فرده در راستای نظام تکوینه. دقت کردی؟ اگر در اون این میشه هدف متوسط، این میشه اون غایت متوسط، غایت نهایی اینه. البته این ادعا عرض کردم قابل تأمل، زودی هم قبول نکنی، بسیط نباشیم تو قبول که زودی قبول بکنیم، چون اگر قبول کردیم او وقت تفسیر این که قرآن کریم این همه به نظام تکوین در رابطه با خلق آسمان ها و زمین، خلق عالم، خلق موجودات، پیوستگی این خلق دائما اشاره میکنه، یه حقیقت خیلی عالی رو در حقیقت چیکار میکنه؟ با این مبنا بیان میشه. البته اون مبانی دیگر هم حقیقت رو نازل نمیکنه، اما این از اونها برتره، این مبنایی که از این آیات استفاده میشه. حالا این بحثی بود که گذشت. آخرین آیه‌ای که در این سری آیات، دوستان تو این مسئله که سوال خاصی ندارن، که بنابر این است که انشاءالله این مبنا یه خورده جا بیفته، سخته، یه خورده باید چی بشه، خیس بخوره. حالا نه زود قبول کنید نه زود رد کنید، بگذارید یه قدری خلاصه اقلا با نگاه شک و تردید بهش نگاه بکنید، شاید کم کم انکار نباشه. اگر انکار شد رابطه قطع میشه، اقلا به نحو انکار نباشه. حالا قبولش نه، قبولش هم باید با دلیل باشه. البته آیه قبلی که ایشون فرمودن در رابطه با مسئله برای منافقان این بود که مثلهم کمثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. این یه مثل بود برای منافقان که جلسه گذشته راجع بهش صحبت شد، که سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، در قبال اون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم که برای کفار ذکر شد، اینها سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، این منافقین اند. اما به جایی میرسه نفاق که عرض کردیم از کفر بدتر میشه. اگر در درجات بین اون اشد نفاق و اشد کفر نگاه بکنیم، ظاهر آیات قرآن این است که اقلن اشد نفاق رو از خلاصه اکثر موارد کفر چی میکنه؟ بالاتر میدونه. حالا اینکه آیا اشد نفاق از اشد کفرم بالاتر از جهت سقوط و از جهت اون کوری و کری، او قابل بحث باشد. دقت میکنید؟ که آیا اشد نفاق از اشد کفر بدتره یا نه. عرض کردیم تمام اون ملاکی رو که کفار دارن منافقین دارن، که انکار بود، درسته؟ علاوه بر اونها منافقین خصوصیت زائد داشتن، که اون خصوصیت زائد چی بود؟ کذب درونی اینها بود که اینها با خدا مخادعه میکردن. کفار با خدا مخادعه نمیکردن، کفار در مقابل خدا ایستاده بودن و اون طریق رو تکذیب می کردن. اینها اون تکذیب رو دارن، چون وقتی میرن پیش کفار عین کفارن، وقتی با کفارند همه وجودشون عین. اما وقتی میان پیش مؤمنین خودشون رو چی جلوه میدن؟ خودشون رو مؤمن جلوه میدن، حتی گاهی مؤمنتر جلوه میدن. اما خدا تعبیر کرده یخادعون الله، این فعل اینها رو، یعنی این که یخادعون الله، اینها خدعه میکنن با خدا، خدعه البته افزونه بر اون کفره، درسته؟ چون اینا کفر رو داشتن همراه با منافقین، که انا معکم انما نحن مستهزئون، ما مؤمنین رو داریم استهزا، ما با شما ایم، ما از شما ایم، ما با شما ایم، ما در پس این رتبه رو دارن، چون میگن که هر قومی که من رضیه به فعل قوم فهو و منهم، بلکه اینا بالاتر از رضایت به فعل قوم هستن، درسته؟ بلکه خودشون از اینها واقعا هم میدونن، نه فقط راضیه به فعل کفار هستن، بلکه خودشون از کافران میدونن و میگن ما اونها رو استهزا میکنیم. خب این استهزا همون خود است که با منافق، با خدا و مؤمنین داره، این بالاتر میکنه کار اینها رو از چی؟ از که عرضم کردم اینها رو همه رو مرتبط با خودمون ببینیم، یعنی این که بگیم منافقین و کفار دیگه به ما ربطی نداره، نه، تشکیکی مسئله. از یک مسئله فعل عادی ممکنه شروع بشه این که انسان در درون خودش یه حالتی رو ببینه که با جمعی که این فعل رو متلبسند خودش رو همسان ببینه، مثل این که به اونها داره میگه که انا معکم، و وقتی در قبال و کنار منافقین مؤمنینه، در کنار مؤمنینه، اونجا ظاهر رو غیر از این نشون بده و خودش رو چی نشون بده؟ خودش رو همراه با اونها و مخالف اون فعل نشون بده. درسته؟ ای فعل ممکنه شروع بشه، اما این به شرطی که عناد توش باشه، به شرطی که پشیمانی نباشه. گاهی آدم ممکنه فعل قوم بدی رو مرتکب بشه اما در درونش پشیمانه، در درونش نادمه، در درونش حالت چی داره؟ ندامت نسبت. اون این فرق میکنه ها، اینجور این ندامت البته مرتبه ایمان رو شامل میشه، اما نه از فعلش پشیمانم نیست، اما با مؤمنین که هست البته خودشو غیر از اون نشون میده. این تعمد توش باشه، این مرتبه اول نفاقه که ممکنه برای هر کسی پیش بیاد توی فرع، اما این مقدمه است برای این که انسان رو بکشونه به اون مرتبه نهایی که توی بزنگاه، توی در حقیقت ورطه سخت، توی ابتلا یک دفعه میبینی که این حقیقت خودشو بروز و جلوه میده و انسان اونوری بودنش آشکار میشه. لذا خیلی از حبت‌ها به همین معناست، یعنی این از قبل ریشه قبقیه اعمال خودشو زده بود اما نگذاشته بود آشکار بشه. حتی خودشم نمیدونست که یه موقع ممکنه چی بشه؟ اون عملش و اون در حقیقت انکارش تا اینجا چی بشه که همه چیز رو منکر بشه. تا اینجا این خودشم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینجور نبود که تو همه رفتارش مسخره آمیز باشه برای مؤمنین و بخواد تمسخر بکنه و خود با خدا بکنه توی فعل. لذا خیلی خطرناکه یه فعل. اینجور نیست که بگیم یه فعل ما که 99 درصد فعلمون چی هستش؟ ایمانیه، یه درصدش حالا نفاقه. اینجوری نیست، اون یه درصد یک دفعه میبینی چون میل در درون اونه همراه با یک اعتقاد و مطلوبیت میشه، اون مطلوبیت توی فتنه یک دفعه چیکار میکنه؟ خودش رو آشکار میکنه. بله این نگاهی که به عنوان بیان اعتقادات میشه، اگر ما خدای تبارک تعالی به همون این اذنو نداده بود، دقت میکنی؟ اگر این اذنو خدا نداده بود، اگر ما این کارو میکردیم، از مصادیق این ممکن بود باشه. اما خدای تبارک تعالی که در قرآن کریم الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگه نداره در تو عمار؟ درسته؟ اینجا و امثال اینها که آیات مختلفی که آمده و روایات زیادی که در رابطه با این مسئله آمده که حفظ بکنن حریم رو و اون جان رو در اون سختی هایی که غالبه، به طوری که اگر ابراز بکنن بدون اینکه نتیجه بگیرن چی میشن؟ از دست میرن و از بین میرن. و خود لذا این سکوت و این صبر و این تحمل مال این است که انسان میخواد اون کلمه حقیقی الله اعتلا پیدا بکنه. لذا برای مؤمن سکوتش در قبال کفر، در جایی که کفر غلبه داره و مجبور به سکوته، با سختی همراه، نه با خوشی. دقت میکنید؟ یعنی اگر تقیه میکنه، این برای اینکه کلمه اون عالی الله اینجا اون اوج رو در ابراز ندارد، قصه میخوره. نه اینکه بگه خب خلاصه چه باکی، این قصه در درون این حقیقت وجود اینه. دقت میکنی؟ اگر الان امر شده به سکوت، این امر به سکوت هم اطاعت و فناس، اطاعت دیگه و اطاعت فناس در مقابل امر الهی دیگه. لذا اینجا هم با امر اینجور بوده و الا خلاصه اگر نبود این قصه خوردن و اون حقیقت وجودی انسان، انسان خوش باشه از اینکه بخواد توی جامعه کفر بشه، بودن مثل کفار زندگی کن، ظاهر رو رعایت کن، خوشم باشه به اینکه این جوریه. درسته؟ خوش باشه به این خوش بودن که ببینه احکام الهی زیر پاست، باکیش نباشه. دقت کردی؟ تونستم عرضمو برسونم؟ لذا اینها جبران شده است. در آیه بعدی که او کسیب، مسئله بعد بود که اون روز مقدارش مطرح شد، او کسیب من السما فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من از سوائق حذر الموت والله محیطون بالکافرین. این که سیب من از سما، بارانی که از آسمان میاد، منتها باران شدیده دیگه، فیه ظلماتون، رعد و برق هم داره، این ظلمات هم داره. اولا وقتی که آسمان ابر غلیظ باشه تاریکی متراکم تره، چون ماه در حقیقت در شب هم چی هستش؟ جلوه نداره و خورشید هم در روز چیکار میکنه؟ مانعیت داره دیگه. او که سیب من السما فیه ظلماتون، که این سیب من السما ظلمت همراه خودش داره، اونم ظلمات جمع آورده. و رعدون و برق، که هر کدوم از اینها هولناکه، رعد، برق، ظلمت، درسته؟ ظلمت ها همه اینها باعث میشه، اونم سیب من السما، که انسان فرار بکنه. داره حال منافقین رو بیان میکنه ها، که این باعث میشه که انسان از زیر این باران و این رعد و برق و این ظلمت ها بخواد به جایی پناه ببره. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، دستهاش رو تو گوششون قرار میدن تا اینکه چی باشه؟ تا اینکه این از صدای رعد در امان باشن. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، از بس که این صاعقه ها سنگین و شدیده، نه هر صاعقه عادی که بگیم خب ما میریم باکیمونم نیست، نه، اون صاعقه ایست که خدای تبارک و تعالی داره میگه حذر الموت برای انسان، یعنی از صدای این و از این نحوه صاعقه انسان میترسه و احساس موت میکنه. اما والله محیطون بالکافرین، حال منافقین از این سنخه. این مثل اگر مثل باشه طبق مبنای اول یه حالتی داره، اگر واقعیت باشه حالتش خیلی سنگین و سخت میشه، که منافق در نظام ملکوت عالم، در نظام اون حقیقت ملکوتی، کسی که چشمش باز باشه میبینه امروز این حالت رو داره برای او، و در اون روز خودش چشمش باز میشه میبینه که این حالت رو داره و این خیلی سنگینه، ولی راه چارم نداره، جایی برای پناه نداره. چرا جایی برای پناه نداره؟ چون پناه جایی است که ملجا و منجا او باشه، در حالی که او از منافق از او تبری کرده. تبری نکرده، چون تبری کرده پناه به اونجا نمیتونه بیاره، و همه ی حقایق عالم در راستای هدم وجود اوست. نفاق، دقت میکنید، نفاق در مقابل صدقه، چون در مقابل صدقه همه ی حقایق عالم، این مثل اگر واقعیت از اون بیان دوم باشه، همه ی حقایق عالم چون در راستای کمال انسان بود، درسته؟ در راستای کمال انسان بود، این در مقابل کمال ایستاده، اونم با نفاق، اینها او رو خورد خواهند کرد، هدم خواهند کرد، و این نه میمیرد تا تمام شه، درسته؟ نه زندگی دارد تا کمالی برای او باشه. لا یحیی لا یموت فیها ولا یحیی، نه موت نه حیات برای او در اونجا متصور نیست. لذا ادراک دارد، ادراک موت را، درسته؟ اما مائت نیست، مرده نیست که مرده باشد، لذا حیاتی است که با موت عجینه، به اصطلاح قرآنی که لا یموت و فیها ولا یحیی. اینا در اونجا نه میمیرن که راحت چند که بگن بالاخره میمیریم، نه زنده اند که یک کمالی رو بر اونها در حقیقت قائل شده باشیم. بله، این که عرض کردم منافقین تو نظام وجودیشون کفر رو دارند، علاوه بر کفر چی هستن؟ بالاتر از کفر رو هم دارن، که از خود آیه هم به دست می اومد و قبلا بیانش رو کردیم. لذا احاطه یعنی برگشت نظام وجودی منافقین به چی میشه در نهایت؟ به کفر. لذا وقتی که داره بیان مسئله وجودی اینها رو میکنه، در انتها اینها تو نظام وجود عالم، تو نظام وجودی که احاطه خدای تبارک و تعالی است، اونجا دیگه نفاق نیست. چرا نفاق نیست؟ نفاق در مقابل مؤمنین بود، در مقابل خدا که نفاق معنا نداره. داره؟ نفاق جایی بود که طرف میخواست به کسی چیزی رو نشون بده که ندارد، قائل نیست، درسته؟ اما با خدا که دیگه اونجا اینجوری نیست. لذا خدا در حقیقت محیط بالکافرینه، چون اینها حقیقت وجودیشون در مقابل خدا کفره. در مقابل مؤمنین بودن که اینها خودشون رو مؤمن نشون میدادن و نفاق داشتن. پس همچنان که در قیامت جای زن و گمان و تردید و شک و اینها نیست، و اونجا یا در حقیقت یقین به این طرف یا یقین به اون طرف، تو نظام واقع عالم یا یقین به هستی است یا یقین به نیستی، یعنی یا نیست یه چیزی یا هست. شک که در وجود چیزی در نظام واقع عالم که نیست، در ارتباط و ادراک ما با عالم امکان تردید مطرح میشه، درسته؟ که شک میکنیم که آیا هست. یعنی تو عالمی که رابطه، تو نظام وجودی که با خدا رابطه برقرار میشه، خدای طبقات آلا یا اون حقیقت کفر یا ایمان. لذا برگشت ثلاثی برگشت میکنه به ثنایی و دوتا میشه، درسته؟ یا کفر یا ایمان. اونجا کسی دیگه عنوان نفاق در قیامت پیدا نمیکنه. چرا نفاق؟ اگر هم عنوان نفاق پیدا بکنه، در منظر مؤمنین که اینها نفاق داشتند برای اینکه اینا آشکار بشه، نفاقشون به کفر برمیگرده. اما هیچ کا پیش خدای تبارک و تعالی، به خصوص اینجا با اسم محیط، که این هم ان شاءالله یه موقع که علامه راجبش مفصل خواستن بحث بکنن، عرض خواهیم کرد خدمتتون که هر جا اسمی از اسماء الهی در انتهای آیه از آیات شریفه میاد، مشعر به این است که این اسم بر این محتوا نظاره دارد و حاکم است. این اسمی که در انتهای آیه اومده به محتوای اون آیاتی که منجر به این اسم شده احاطه دارد و ناظر به اون است و این اسم حاکم بر اون است. و اسم محیط از اسماء جلالی حق است که والله محیط بالکافرین، که این احاطه دنبالش خیلی از اسماء دیگر رو به دنبال خودش میاره، که این احاطه احاطه چی هستش؟ احاطه قیومیت، احاطه قیومیت، که دیگه اونجا چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم در کشد، درسته؟ اونجا دیگه والله محیطون بالکافری جای عز و لابه و اونجا خدعه و نیرنگ دیگه در کار نیست. والله محیطون بالکافری. انشاءالله خدای تعالی ما رو از اون احاطه فضل الهی بهرمند بکند که سرشار از چی باشه؟ اون بارش فضل و رحمت الهی بر ما باشه. حالا باشه، یه خود بریم جلوتر، میترسم الان ببندیم مسئله رو، دیگه ذهنها به این شکل بگیره، از اون آزادی فکر چی بشه؟ یه خورده جلوش گیره. بذارید یه خورده با فکرتون اینجا خودتونم جلو برید، انشاءالله بعد یواش یه جای ایشون این مسئله رو مطرح میکنه. لذا یکاد البرق یختف ابصارهم، سوائق گوشهای اینها رو داشت کر میکرد، درسته؟ سوائق میتواند بارقه های فضل الهی باشد که چون اینها تحملش رو ندارند، تو این معده و وجود همون فضل تبدیل میشه به سائقه و برای اینها کر کننده میشه. و یختف و ابصارهم، نور در چشمان اینها که رعده، درسته؟ در چشمان اینها به جای بصیرت و بینایی و ایجاد روشنایی برای حرکت، برای اینها کوری رو به ارمغان میاد. چون معده اینها چی شده؟ معده وجودی اینها مریض شده. هر کمالی تو این وجود تبدیل میشه به ضدش. نعوذ بالله که انسان معده وجودیش نسبت به خیر بسته بشه، معده وجودیش نسبت به فضل الهی حالت بیمار پیدا بکنه، همون فضل تبدیل میشه به عذاب. نه خدا اهل عذاب باشد که به عنوان این که خدای تعالی بخواد انتقام بگیره، اما این معده، همین فضل الهی تو وجودش چی میشه؟ همین خوبی تو وجودش تبدیل به بدی میشه، همین عمل خیر در مقابلش تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به برای این شر و گرفتاری میشه. جلو راه این قرار گرفته خیر و فضل، اما این پشت میکنه بهش، چون این معده با او سنخیتی نداره. لذا اتمام حجتی که این خیر با او میکنه در مقابل او قرار گرفته بود، امکان او براش فراهم شده بود، برای این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به وبال میشه، اتمام حجت میشه، برای این گرفتاری ایجاد میکنه. لذا این مسئله ها اینجور نیستش که اینها مختص بشن به این، اینها عکس العملشون در مقابل این حقایق وجودی که کمالزا بود با اون مبنا، دقت میکنید، همه اینها با اینکه برای همه باید حقیقت کمالزایی داشته باشن، برای این شخص که معدش مریض شده، این همون حقیقت برای این کور کننده، کر کننده و قلبش رو از کار اندازنده میشه. لذا میفرماید که یکاد البرق یختف ابصارهم کلما ازاء لهم، چون نورانیت داره اون، ازاء لهم، او اتمام حجت کرده برای این، رسونده خودش رو به این حقیقت وجودی، درسته؟ ازاء لهم، برای او باز میکنه، نورانیت ایجاد میکنه، روشن میکنه، مشو فیه قدم برمی‌دارند، یعنی دائما اتمام حجت‌ها برای او محقق میشه و میبینه و میرسه بهش. مشو فیه یعنی رابطه برقرار میکنه. ببینید ما بدی رو گاهی میفهمیم اما پشت میکنیم، میفهمیم بده اما گاهی انجامش میدیم. این عزا علیهم، خدای تبارک و تعالی این آشکار کرد، ایجاد نورانی کرد، روشن کرد، اما مشوفی حرکت کردنه. اما این حرکت کردنیست که اینجا منافق رابطه برقرار کرده باهاش، یعنی این عزا علیهم مشوفی نه اینکه به سمت کمال داره حرکت میکنه، این سبب کوری بالاترشه. چرا؟ چون قدمی که با در کنار مؤمنین برداشته بود و خودش رو اهل مشی و همراهی با اونها نشون میداد، همین اتمام حجت میشه علیهش یا نه؟ همین اتمام حجت بالاتره براش. لذا این وقتی رد میاد، وقتی که اون در حقیقت نور زده میشه، این قدم برمیداره، یعنی اون احکام الهی، اون بارقه های الهی، اون جاذبه های الهی، اون احکام نورانی اسلام به او میرسه، او قدم برمیداره. اما این قدم برداشتن، قدم برداشتن با تمام وجود بود یا در ظاهر بود؟ در ظاهر بود. لذا وقتی که میره پیش اهل کفر، اونجا خودشو در حقیقت مستهزئ نشون میده. این استهزائش میشه چی؟ و ازا ازلم علیهم، همین حقیقت نورانی رو اینها وقتی که میرن پیش کفار، وقتی که مثل وقتی میمونه که نور برای اونها دیگه همراهشون نیست، چون نیستش ازلم علیهم قامو، میایستند، دیگه قدرت حرکت ندارن. این کسی که دائم نور بزنه و قطع بشه حیرتش بیشتره، یا کسی که تو یک به اصطلاح تاریکی از ابتدا قرار میگیره و داره حرکت میکنه، چشم کجا بازتره؟ این که حال کفار از حال منافقین بهتره از جهتی، بهتره یعنی باید بگیم، اینجور بگیم، حال منافقین از حال کفار بدتره، نگیم حال او بهتره. همین بهتر گفتن هم گاهی خلاف ادب الهی میشه. باید بگیم که حال منافق از حال کافر بدتر است، چون این دائما با نور ارتباط برقرار میکنه. مثل این میمونه که یک لامپ دائما چشمک بزنه جلو چشم انسان و قطع بشه تو تاریکی. این قطع و وصل شدن انسان رو کورتر میکنه، چون انسان تو تاریکی وقتی که دوام پیدا بکنه توی در حقیقت همین نظام ظاهری، میگن وقتی که مثلا 10 دقیقه میگذره، 10 دقیقه که از کمترش هم شروع کرده، حالا میگن 10 دقیقه میگذره، گاهی قدرت بینایی انسان به 10 ها برابر میرسه از اون ابتدایی که نور خاموش شده. درسته؟ خب با این نگاه که اینا دائم براشون برق زده میشه و خاموش میگه، حال اینها در دنیا اینه، اینها کورترن، حیرت زده ترن، اینها بیچاره ترن. لذا میفرماید و اذا ازلم علیهم قاموا ولو شاء الله، اگر خدا میخواست، لذهب به سمعهم و ابصارهم، از اول گوش و چشم اینها رو چیکار میکرد؟ ازشون میگره. اما نکرده این کار رو، چون اینها خودشون رو در این مرعا و منظر ارتباط با مؤمنین قرار داده بودند و گاهی کنار اونها خودشون رو مشی میکردن، این حالت برای اینها محقق نشده که از اول کور و کر باشند. درسته؟ لذا اینها بینایی رو دارند اما نمیبینند، اما کور میشند، اما در حقیقت به حیرت میفتند. ان الله علی کل شیء قدیر، که قدیر احاطه بر محیط هم دارد، یعنی قدیر از اسمایی است که بر محیط چی ازش؟ امیت داره. محیط از شؤونه، یعنی کار سنگین تر میشه. مرتبه ارتباط خدای تبارک و تعالی با اینها با ذیل آیه که بیان میشه، با آیه دوم که یعنی شدیدتر میشه، یعنی اسماء بیشتری بر علیه اونها بسیج میشن. اگه بخوایم خیلی ساده بکنیم، یعنی که اسماء بیشتری علیه اونها با این بیان آیه دوم چی میشه؟ به کار گرفته میشه که قدرت از اون اسماء اول حساب میشه، که قدرت و علم جزو اسماء چی هستن؟ از اسماء اولی هستن که حیات رو میسازن، و حیات و قدرت و علم بعد میشن 3 تا اسم اول، و بعد ادامه پیدا میکنه که اون شجره اسما یکی از بحث‌های جالبی است که انشالله تو بحث‌های بعدی المیزان خواهد آمد، شجره اسما که از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه، اون هم مرتبط با انسان، اسما الهی مرتبط با انسان تجلیاتشون. از اسم قدیر و علیم آغاز میشه تا به اسماء جزئی، نه این که منفصل از وجود انسان، که اینم تو همون راستای بحث سابقه. لذا ایشون تو این ادامه این بحثی که عرض کردم یه کلید مهمی است که مرتبط با انسان اسماء. لذا در یه روایت شریفی هم میفرماید خدای تبارک و تعالی اسماء رو برای خودش قرار داد تا شناخته شود. تا شناخته شود. شناخت در دایره کی محقق میشه؟ شناخت در دایره انسان محقق میشه. پس اسماء لفاقت الخلق طبق روایت دیگر آشکار شده. لفاقت الخلق هم وقتی که بیان میشه، به خصوص با توجه به اینکه خلق برای غایت انسانی محقق شده بود، در حقیقت برمیگرده لفاقت الخلق به لفاقت الانسان. درسته؟ لفاقت الانسان برمیگرده ظهور اسماء الهی لفاقت الانسان که غایته، که اینم از اون بحثای جالبی است که تو بحثای انشاءالله بعدها این بحث بیان میشه. ایشون تو ترتیب بیانی که میکنن میفرمایند که قولو تعالی مثلهم، اینجا نوشته مثلکم غلطه، مثلهم همین صفحه 55 که مثل الذی استوقد نارا مثلا یمثل به حال منافقین را که انهم کالذی وقع فی ظلمت عمیا لا یتمیز فیها خیر من شر ولا نافع من زار. چون اگر واقعا اینها تشخیص میدادن قطعا علیه خودشون قیام نمی کردن، اینها دارن حقیقت خودشون رو نابود میکنن. فتسبب رفعها به سبب من اسباب الاستضاعه، خدا گاهی برای اینها جرقه هایی رو، اون مسئله اولیه استوقد نارن، خدا گاهی آشکار میکنه سبب بیداری برای اینها رو که بفهمن که اینها در این ظلمت نمونن. درسته؟ استوقد نارن، اون جرقه های بارقه های الهی برای اینها زده میشه تا بفهمن. اما کنار یوقدها فیبصر بها ما حولها، اطرافش رو میبینه. فلما توقدت و اضاءت ما حولها، وقتی که اینها عاشق روشن میشه و در حقیقت روشن میکنه اطراف خودش رو، احمده الله به سبب من الاسباب، خدا به یه سببی که اون روزم عرض کردیم که این سبب هم غیر منتظر است در منظر اینها، چون با خدا خدعه میکنند، به سبب عادی آتش رو خاموش نمیکنه که یه باد یه دفعه بیاد خاموش بشه، بادی غیر متوقع در غیر وقت، بارانی در غیر وقت، که این در حقیقت سبب تنبه بشه برای اینها که این خودش الهیت خدا رو برای اینها آشکار بکنه که به اسباب عادیه توسلشون نباشه. نگر این نار رو در حقیقت خب باد خاموش کرد، این که ابی نداره دوباره سعی، نه، متنبهشون میخواد بکنه که کار دست اوست. درسته؟ لذا میفرماید که کریهن او مترن او نحوه ما فبقیه، چون اونجا استناد از کجا اینو به دست آوردیم که به سبب غیر عادیه؟ به خاطر اینکه ذهب الله به نورهم، تو اون مثل میفرماید خدا خودش مباشرتا نور اینها رو چیکار میکنه؟ میبرد این آتشی رو که اینا به پا کردن. فلما ازاعت ما حوله ذهب الله به نورهم، یعنی وقتی مستند داره میکنه به خدا، نشون میده سلسله وسائط اونجا چی هستن؟ مندکن، داره اون سببیت حقیقی آشکار میشه، اون سببیتی که در قیامت خدای تعالی برای همه آشکار میکنه. و تقطعت بهم الاسباب، همه اسباب در حقیقت چی میشن؟ سوخته میشن و تقطیع میشن و بریده میشن و جدا میشن و کنار گذاشته میشن برای بیدار. اینم از باب رحمت حقه نسبت به اونها بازم، که اینم سبب بیداری بشه. ذهب الله به نوره، هرچند بردن نوره، اما بردن نور به طریق غیر عادی چی هستش؟ سبب بیداری میتونه باشه که داره از دست میده این حقیقت رو، اونم به سبب غیر عادی تا بیداری ایجاد بشه. فبقی فی ما کان علیه من الظلمه و تورط بین ظلمتین، بین دو ظلمت این قوطه ور میشه. ظلمتون کان فیها، ظلمتی که درش بود که همون نفاقش بود و کفرش، و ظلمت الحیره و بطلان سبب، ظلمتی که چطور این سبب چی شد؟ آتش چطور خاموش شد به صورت غیر عادی که سببیتش از کار افتاد؟ ظلمت بطلان سبب و حیرت یه ظلمت دیگریه. لذا اگر به طریق عادی خاموش میشد، بطلان سبب و حیرت ایجاد نمیشد. حال نفاق اینه. و هاذهی حال المنافق یظهر الایمان فیستفید و بعض فواید الدین به اشتراک مع المؤمنین فی مواریسه مناکههم و غیر، همین مشاوفی با اینها مشترک در بعضی از احکام ظاهری. حتی اذا هان حین الموت، وقتی که لحظه موت میرسه، و هو الحین الذی فیه تمام الاستفاده من الایمان، اون لحظه‌ای که همه ایمان اونجا به کار میاد، یک ذره از ایمان اونجا به کار میاد که انسان رو نجات بده و سبب ارتباط انسان با نظام بعد موت بشه. اونجا میبینه ذهب الله به نورهی، هیچ نور ندارد، هیچ ذره ای از ایمان تو وجودش نیست. یعنی بهره حیات رو تو دنیای مادی برد، خونش محفوظ بود، ازدواجش امکان پذیر بود، مواریث امکان پذیر بود، این مشافی ها بود، درسته؟ اما این مشافی ها در نظام ظاهر بود. اما وقتی که حقیقت اینها میخواد محقق بشه که بعد الموت، این دستش خالیست، ذهب الله به نورهی، هیچی ندارد و ابتلا. بله؟ این مثالی که برای این زده تو دنیا حقیقتش محقق است، یعنی دائما خدای تعالی با جاذبه هاش و جذبه هاش این رو همین رو نشون میداده بهش. اون چیزهایی رو که فکر میکرد برای او چی میشد؟ دائما شکسته میشد سببیت هایی که به صورت عادی بود. همین حقیقت تجلیش در لحظه موت هم اینه. تجلی در لحظه موت جزائیه، اما تجلی در دنیا برای او که عرض کردم که این جذبه ها رو میبینه که بدون سبب از بین میرن اون اسباب، او رحمت رحیمیه است که برای جذب اوست. اما وقتی که لحظه موت میرسه باب عمل بسته میشه، دیگه جذبه رحمانی به معنای رحیمی، جذبه رحیمی دیگه اونجا برای این میشه عقاب. جذبه رحیمی برای او میشه چی؟ عقاب. علتش این است که توی این مثالی که داره برای این میزنه، این داره در حقیقت بیان حال منافق که مشافی، در حقیقت ما مشافی رو اگر فقط به نظام احکام و موارث بزنیم، یه بیانی که مرحوم علامه در اینجا بیان کردن، اما مشافی و اون نوری که در حقیقت برای اینها زده میشه که فرماد اوقدو نارن کلم الذی استوقدن نارن، اجازه در حقیقت روشن کردن آتش رو خدای تعالی به اینا داده. خدای تعالی احکام رو در دایره تا لحظه ای که امکان جذب باشد برای افراد، تا اون لحظه که امکان جذب باشد، جذب رو محقق میکنه. لذا برای اینها بله، وقتی که میرسن به سمون بکمون اومیون فهم لایرجعون، امکان جذب از میره. اما نفاق تشکیکیه، یک مرتبه عرض کردم، یه موقع هستش که ما این صورتی رو که اینجا در این آیات هستش مصداق خاصی از نفاق رو میبینیم که در شأن نزول آیه بوده، یه موقع میبینید اون رو میبینیم، اونا وضعیت خاصی داشتن، اما شأن نزول مخصص نیست. آیات قرآن چی داره؟ عمومیت داره. با توجه به این که نفاق حالت تشکیکی داره، با توجه به این که آیات قرآن برای ابتلا و در حقیقت انذار هم است، اگر ما میخواییم خودمون رو با این آیات مرتبط بکنیم، احساس بکنیم که میتونیم ارتباط برقرار بکنیم، چه آیات کفر، چه آیات ایمان، چه آیات در حقیقت نفاق، باید در حقیقت این نظام تشکیکی مرتبط باشه. و تو هر نظام تشکیکی هم نظام جزایی داره، یعنی تو هر لذا این نظام جزایی رو که برای اونجا بیان فرموده در آخرین رتبه، دقت میکنید اون آخرین رتبه سمون بکمون اومیون فهم لایرجعون، اما همین نظام تشکیکی در نظام پایین‌تر سمون بکمون اومیون فهم لایرجعونش تو مسئله مختلفه با اون مرتبه آخر میشه. لذا با این نگاه نفاق همه مراتب رو شامل میشه، البته مصداق تامش، مصداق اتمش همون شأن نزول آیه و کسانی که مشابه اونها باشند. چرا؟ در تقوا هم همین رو عرض کردیم خدمتتون که هدن للمتقین هم همین جوریه، در کفرم عرض کردم، یعنی خدای تبارک و تعالی تو نظام وجودی برای هر مریضی که تو نظام قلبی انسان جا بگیره، این احتمال که خدا حائل نشه بین انسان و مریضی بعدی هست. لذا انسان باید دائما از هر مریضی خودش رو چیکار بکنه؟ وقتی که فزادهم الله مرضان، رها کردن یعنی حائل نشدن، باید همه رو امکان پذیر بدونه، نه اینکه فزادهم الله مرضان مربوط به طایفه خاصیه، و الا فزادهم الله مرضان معنا نمیداد. چرا؟ اگر این به اوج رسیده بود دیگه فزادهم الله معنا نمیداد دیگه، معلوم میشه تو مرتبه است، تو سیره. لذا اینها هم دنبال آیه که دائما میفرماید سمون بکمون اومیون فهم لایرجعون، یا در ذیل مسئله دوم که ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، یعنی میتونست مرتبه را اشد از اینم قرار بده از ابتدا، ولی این کارو نکرده بود تا چشم و گوش اینها باز باشد و ببینن و بشنون، تا بلکه در حقیقت این حقیقتی که برای اینها میاد اقلا اتمام حجت باشد. یعنی حتی خدای تبارک و تعالی برای فرعون موسی رو میفرسته، میفرماید که برو، که این رفتن موسی برای او اتمام حجته، خود همین این اشد میکنه عذاب رو، چون میفهمه. و الا اگه باب فهم بسته بود دیگه شدت عذاب هم معنا نمیداد. شدت عذاب کجا معنا پیدا میکنه؟ جایی که باب فهم هنوز باز باشه. بعد میفرماید او کسیبن، بله، و ترک و فی ظلمات لا یدرک فی آشین و یقو بین ظلمت الاصلیه و ما اوجده من الظلمه به فعاله، که ظلمت اصلیه که تاریکی بود و ظلمتی که با فعل خودش که آتش روشن کردن و خاموش شدن این آتش بود، درسته؟ که این ظلمت دوباره برای، یعنی تو ظلمت آدم تاریک شب قرار بگیره این یه ظلمته، ظلمتی که آتش روشن بکنه و خاموش بشه مضاعف میکنه اون ظلمت شب رو، چون چشم به نور عادت کرده بود و تاریک شد. یا بعد میفرماد آیه بعد که و هاذا مثل انسان یمثل به حال المنافقین فی اظهار ایمان انهم کلذی اخذه السیب السماء و معه ظلمت که تسلب عنه الابصار و تنفس السیب یسره الی الفرار و التخلص و ظلمت تمنا. از این ور باران شدید و صاعقه و رعد او رو به فرار وادار میکنه تا فرار کنه، از اون طرف ظلمت مانع حرکت، نمیدونه کجا بره، از کدوم طرف بره که گرفتاریش بیشتر نشه، پناه پیدا کنه. و المهولات من الرعد و الصاعقه محیطتون به فلا یجد مناسا من ان یستفید بالبرق و ضوءه و هو غیر دائم، پناه میبره به اونها، اونها هم غیر دائم هستن. ولا باق متصل کلما ازا الله مشا و ازا ازلم علی قام. پس معلوم میشه که هنوز این چی بوده؟ هنوز ادراک سمعی و بصری براش هست که میبیند و میشنود، درسته؟ و حاضی حال المنافق فهو لا یحب الایمان ولا یجد بدن من اظهاره ولا عدم المواطات بین قلبه و لسانه لا یستزیع له طریقه تمام الاستزاعه. اون حرکت ظاهریش به لحاظ همون اقرار لسانیش بود، اون حرکت ظلمتش و حیرتش مربوط به اون عدم اقرار قلبیش بود. فلا یزال یخبط خبطن بعد خب و یعصر اسرتن بعد اسره فیمشی قلیلن و یقف قلیلن و یفسه لا بذالک. از این طرفی قدم برمیداره، از اون طرفی قدم برمیداره، مشوفی به جهات متعددهی که مطلوبات این بوده و لذا حیرتش حیرتن در حیرت براش ایجاد میشه. انشالله خدای تعالی ریشه های نفاق رو در وجود ما بخشکاند و ما رو از هر گونه نفاق مسون و محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.